سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روزهای خوبی پشت سر گذاشته باشید. با یه قسمت دیگه از ویجیکست در خدمتتون هستیم. اینجا همراه من جواد محسنی هستش.
من هم سلام عرض میکنم، امیدوارم که سر حال باشی. تابستون گرمه ولی خیلی. خونه خونت باشه، خیلی خوبه. بریم سراغ خبرامون.
آره، همونطور که گفتم سری پیش که حالا اخبار رو به صورت فقط اختصاصی مورد بررسی قرار دادیم، این شماره اخبار داریم. توی پارت دوممون هم در رابطه با یه بحثی که شاید خیلی‌ها در رابطش سوال داشته باشن صحبت میکنیم تا یه مقدار شفاف بشه این داستانه که حالا بهش میپردازیم. خب خبرای این هفته بخش عمدهش مربوط میشد به نینتندو سویچ و بازیه ترد پارتی که براش منتشر میشه. خب یکی از دغدغه‌های اصلی نینتندو در حال حاضر اینه که بازی، یعنی سازندهای ترد پارتی از کنسول جدیدش پشتیبانی بکنن. اتفاقی که اواخر میشه گفت نسل گذشته برای وی دیگه رخ نداد و ترد پارتی رسما کنار گذاشته بودن استودیوی درست حسابی و ناشر درست حسابی از اون یوبیسافت و از اون طرف ویو هم که اصلا این اتفاق براش نیفتاد، فقط اون اوایلش چند تا بازی پورت شد از
خود نینتندو هم دیگه بازی نمیساخت.
نه دیگه الان این داستان وجود داره، هرچند حداقل نینتندو سویچ داره خوب میفروشه به واسطه بازیای خوبی که فعلا داره، ولی خب این ماجرا تا کی میتونه ادامه داشته باشه؟ حالا ما آخر سال ماریو رو داریم، ممکنه سوپر اسمش هم بعدن بیاد.
اینجا داستانا چیه؟ مثلا نینتندو کنسول مارچ دادن دیگه.
آره فکر کنم
زلا داشتن، آرمز داشتن.
آرمز که تازه اومده.
آره دارم کلا انسالیاشو میگم.
ماریو کارت،
ماریو کارت
8 دیلاکس داشتن.
چیز الان تو دو ماه
سویچ بوده.
ماریو سویچ بود تو دو ماه آینده. بازی یوبیسافت چی بود اسمش؟ ماریو به اضافه رابیت.
ماریو پلاس رابیت.
آره چیزم میاد. یه اسپلاتون هم میاد. از لحاظ بازیای انحصاری واسه خود کنسول کلا نینتندو خیلی موفق عمل کرده.
آره بعضش خوبه ولی ترد پارتی ها فعلا اصلا هیچ خبری نیست.
آره واقعا رسما کچلی بازی ترد پارتی داره. آه. و خیلی خبرهای مختلفی میومد در مورد کال آف دیوتی نسخه جدیدش ورلد وار 2 که میگفتن اسلچ همر میخواد این بازی رو مثلا با کمک یکی از استودیوهای دیگه بیاد روی نینتندو سویچ هم عرضه کنه، ولی اینجوری که شواهد و قرائن مشخص میکنه مثلا اینکه نمیتونن همچین کاری بکنن. حالا یا ضعف سخت افزاریه یا مثلا بحث دیگه ایه که وقتشو ندارن، چون مثلا ریلیزشون به هم بریزه یکی زودتر بیاد یکی دیرتر بیاد معمولا دیگه کسی نمیخره.
آره دیگه اون فایده نداره. چون ببینید چند تا موضوع وجود داره. یکی این که باید نگاه بکنیم ببینیم که مخاطب نینتندو سویچ کیه. مخاطبش اصولا یک بخششون که طرفدارای نینتندو ان که با بازیای خود نینتندو حال میکنن، مثل زلا و ماریو و این داستانا. یه بخششون مخاطبای در اسمش گفت کژوال گیمرن که به واسطه این که خب این کنسول قابلیت های مختلفی داره و به نوعی پورتیبل های و هوم کنسول در کنار اون مثلا کنترلرهاشو میتونن دو نفر در این در هر لحظه استفاده بکنن. این باعث میشه که یه بخش از مخاطبای عمدهش کژوال گیمرها باشن.
آره.
بازی های مثل کال آف دیوتی به صورت اتوماتیک وار شاید هاردکور نیستن مخاطبش، ولی کور گیمر هن، یعنی مخاطبایی هن که به شکل جدی دارن صنعت گیم رو دنبال میکنن و اگر هم حالا مثلا خیلی بازی های مختلفی تو سال تهیه نکنن، ولی مثلا اون انتهای سال این بازی های مهمی که منتشر میشن معمولا تهیه میکنن که یکیشون کال آف دیوتیه. اصولا هم کسایی در حال حاضر میرن سراغ کال آف دیوتی، چون کال آف دیوتی که دیگه رسما سینگل پلیرش شهید شده
نداره،
آره فقط میرن سراغش که مالتی پلیر بازی بکنن. نینتندو سویچ هم واقعا کنسولی نیست که بخوای روش مثلا بری کال آف دیوتی مالتی پلیر بازی بکنی.
مثلا بخوای از لحاظ مالتی پلیر در نظر بگیری، بازی مثل ماریو کارت خیلی بیشتر جذابه.
آره خب دیگه
کژوال تره، هم هر جا که بخوای میتونی بازی کنی.
بعد نگاه کنی ساختار کنسول چه امکاناتی رو در اختیارشون قرار داده. من نظرم اینه که بیشتر از این که مثلا بخوای بعد فنی قضیه رو مورد بررسی قرار بدیم که کال آف دیوتی آیا میتونست مثلا روی نینتندو سویچ حالا نسخه داونگرید شدهش اجرا بشه یا نه، مطرح نیست الان برامون، چون این کار رو خیلی با روش‌های مختلف میتونن انجام بدن که همون که مثلا نسل‌های گذاشتم انجام میدادن برای کنسول دیگه نینتندو. ولی الان داستان اینه که برای کی میخواد این بازی اصلا ساخته بشه و منتشر بشه و آیا اصلا مخاطبی داره که احتمال زیاد جوابش نه و توجیهش میتونه همین باشه که مطمئنا این پورته خیلی هزینه بره و اون و قرار نیست سودی برشون به همراه داشته باشه.
بعد نکته بعدیش اینه، اصلا کال آف دیوتی آخرین بار کی اومد روی کنسول نینتندو؟ اصلا اومده
برای ویو اینا میومدش؟ آره برای ویو میومدش، برای وی هم مثلا من یادم کال آف دیوتی 3 برای وی اومده بود، کال آف دیوتی 4 هم برای وی اومدش. حالا بقیه‌اش رو فکر نکنم اومده باشه، ولی در نهایت این کارو قبلا تست کردن و مطمئنا خب جواب خوبی نگرفتن. آه. که دیگه به مرور زمان کلا بیخیالش شدن.
کلا به یه سمتی میخوابه که پوله باشه، پوله نباشه کلا
در نظر ریسک هایی که از همون اول برای بحث نینتندو سویچ و اینکه یه کنسول شما هیبریدی طراحی بکنه، ریسکی که میخواد به وجود بیاره همینه دیگه. ریسکش اینه که شما به نوعی داری، نه مثلا بگیم که اجباری یا اینکه از قصد بخواد این کار انجام بشه، ولی ناخودآگاه داری پشتیبانی ترت پارتی ها رو به واسطه اینکه اینا امکانشو ندارن و مخاطبشو ندارن از دست داری میدی دیگه. حالا اگه مثلا حتی یه مقدار بازتر و بازتر بکنیم، یعنی اینکه مثلا از این کور گیمرهای ذره فاصله بگیریم، مثلا این بازی مثل استیپ میتونه مخاطبای مختلفی داشته باشه برای
چون بازی مثلا ورزشی.
آره تقریبا میشه گفتش بازی ورزشیه
هم نداره،
مشابهش نیستش و هم میتونه کژوال گیمرها رو مخاطب قرار بده هم کور گیمرها رو. ولی خب در همین رابطه هم یه خبری منتشر شده که یکی از بازیایی که خب قرار بودش که یوبی سافت یه فکری بکنه برای پورت کردنش روی نینتندو سویچ، حالا از همون ابتدا استیپ بودش.
آه.
ولی حالا مثلا اینکه شعبه فرانسه آی جی یه سری اخبار به دستش رسیده که این داستان به مشکل خورده و حتی ممکنه که کل پروژه کنسل بشه. اینجا میشه گفتش که بیشتر بعد فنی، آره بعد فنی مقصر قضیه است، چون استیپه بازی کوچیکی نیست، خیلی بازی گنده ایه و گرافیک
خوبی،
آره خوبی هم داره. آره شما فکر کن اینو، بعد استیپ بازی هست که رو ویژوالش خیلی تاکید داره به واسطه اینکه بالاخره بخش عمدهش بدلکاری و استان تو این داستان هست و کلی هم قابلیت داره که فیلم برداری کنی، بتونی اینو مونتاژ بکنی. اینا رسما به واسطه داونگرید شدن گرافیک همه اینا رو بین میبره و شما رسما هیچ چیز دیگه از بازی بعد نمیمونه. و به همین واسطه ممکنه، من حدس میزنم که اینا پیشبینی که از قدرت کنسول داشتن و دفکیتی که اون موقع دستشون داشتن در نهایت نتونستن خروج مناسبی بگیرن از سیبروش و ممکنه بی خیالشن، یا این نسخه خیلی درب داغونیشو براش منتشر کنن.
ولی خب پلتفرم نینتندو خیلی جالب بود واسه این بازی، ولی خب خودت میگی بعد فنیش هم تاثیرگذاره. حالا بر اساس همین بعد فنی هم بریم رو خبر بعدیمون که شادو آف واره. شادو آف وار خب چیزی که ما اوایل دیده بودیم گرافیک خیلی خوبی داشت، با توجه به اینکه تو ای 3 یکم افت کرده بود چیزی که دیده بودیم. یه سری خبرها قبلا اومده بودش که مونولیس قصد داره که این بازی واسه نینتندو سویچ هم بزنه. کلا هیچ صحبتی روش انجام نشده بود، نه تایید کرده بودن نه تکذیب کرده بودن. این باعث شده بودش که شایعات راه بیفته که این بازی حتما میسازن. ولی الان خبرهایی که اومده مثل این که وارنر بروز و با مونولیس اصلا قصد انجام همچین کاری ندارن. حالا باز به نظر من اینم برمیگرده به همون بعد فنیه، چون آره بازی از اون ور داره واسه ایکس باکس وان ایکس داره ساخته میشه.
مسئله این است که چرا حالا ما میگیم بعد فنیه، خاطر اینکه خب مثلا این شاد آف موردور خیلی از لحاظ ساختار گیم پلی مثلا با یه چیز مثل زلا متفاوت نیست، چون توشون اکشن ادونچرن و المانای آر پی جی دارن. وقتی اونجا زلا میگیره به اون قوت، اینم میتونست بگیره، ولی خب احتمال خیلی زیاد اون بعد فنیه که جلوگیری کرده از این که بتونن بازی رو پورت بکنن.
بازی کوچیکی نیست، خیلی روش داشته نسبت به بازی قبلیه، ولی خب همونجوری که تو هم میگی این بازی جواب میده روی نینتندو سویچ. بعد ببینیم چیکار میکنه، ولی فعلا حالا قصد همچین کاری رو ندارن. ولی به نظر من اینا بیشتر منتظرن ببینن بازی میگیره یا نه که بخوان پول دوباره خرجش کنن روی سویچ هم پورتش کنن.
خیلی شداف وارد الان که دربارش حرف میزنیم، اگه مثلا موقعی که معرفی شد به من میگفتی که مثلا این بازی قرار موفق باشه یا قرار شکست بخوره، میگفتم موفق بشه. هر چی که میگذره آدم یه ذره بدبین میشه به این،
خصوصا که اون سری اومدن گفتن که بازیمون اگه موفق نشه آره اصلا نابود میشیم. یه حسی بهم دست داد که دارم میگم تو خدا بخرم و برشکست نشیم.
داستان یه جوریه که هی آدمو به شک میندازن و سابقه مونولیت هم خرابه. من فکر میکنم بازی آخرش داستانی براش به وجود میاد، یعنی میتونه از این بازیایی بشه که یک مشکل بزرگی توش وجود داره و کل بازیو به خاطر اون مشکل بزرگ از بین میبره. بازی که مثلا گفتن ورده 9 میشه، این الان هستش مثلا 7 6 اینجوریه
نمرش. خلاصه امیدواریم خوب در بیاد، چون علاقه خاصی به دنیای لورد آف دی رینگز داریم. امیدوارم که چیز خوبی بشه، ولی حالا فعلا شواهد یه چیزای دیگه نشون میده. خب بریم سراغ خبر بعدی.
خبر بعدی، خب این چند وقته اساتید از سمت مایکروسافت زیاد دارن حرف میزنند که تو صدر اخبار باشن، دیگه تبدیل شوخی شده که این فیل اسپنسر یه روز مثلا خبر ازش نیاد نگرانش میشیم که اتفاقی براش افتاده که
توییتر نباشه آدم یه جوری میشه.
چرا هیچی نگفت امروز نگرانشم توییترش قطع شده، یعنی که خودش ولی سرش شده. الان همین ماجرا خیلی صحبت مختلف کرده فیل اسپنسر، از بازار ژاپن گفته که ازش ناامید نمیشه، که نمیدونم به چیش دیگه ناامیده. یعنی الان این شکست بزرگتر از این تو بازار ژاپن ندیم دیگه، شما ناامیدی و اینه کارت گذشته بره داره.
مثلا پی اس تیری که فروشش ساختش متوقف شده بیشتر از ایکس باکس ما
میفروشه. میگن این لیف ایرانی ها توی ژاپن هفته 1000 تا میفروشه، ایکس باکس 600 تا دونه میفروشه. ولی الان هم اومدن مسئولای مایکروسافت بالاخره دفاع کردن از لاین اپی که برای سال 2017 آماده کردن. لاین اپشون هم خب شامل کرکدان 3 میشه، فورزا موتور اسپورت 7 میشه، سی آف تیفز و استیت آف دیکی که شاید در روی کاغذ لاین اپ خوبی باشه، ولی شما هرچه بالا پایینش که میکنی میبینی که بازیایی نیستن که اتفاق خاصی رو برای کنسول شما رقم بزنن. و آره دقیقاً، مثلا فورزا موتور اسپورت هفتهشو هم بزنین که بقیه بازیشون که اصلا هایپ هم ندارن که بخوام آره. مثلا لوزه در از توی حوزه بازار بخوام مثلا یه اتفاق خیلی شگرفی رو رقم بزنن،
شاید
که
مثلا سی آف تیوز یه کاری
آره. بهتون اونم باز مثلا
اونم باید ببینیمش آره.
اونم مثلا حتی نمیشه قطعی دربارش صحبت کرد. فورزا یه بازی که خب طرفدار داره و مطمئنا فروش هم داره، ولی آره. خب یه فورزا نمیتونه یه کنسول نجات بده آره. و بعد من توجه هم کردش که الان یه کنسول 500 دلاری نیاز داره با اینکه با یه بازیش خوبی شما در اختیار مخاطبش قرار بدید که مجاب بشه بره سراغ خرید این کنسولی که
آره.
گرون ترین کنسوله، حالا میخواد قوی ترین هم باشه، قوی ترین کنسول بدون بازی چه معنی میخواد بده؟
آره
نیاز داره به بازی خوب و الان نیازه فعلا برطرف نشده براش. بعد سعی دارم با اخبار تاکتیک آره. بزنم دیگه، از اون ور مثلا بازی فیل اسپنسر برمیگرده میگه گیمرها باید ترجیح بدن که به جای پی اس 4 پرو مثلا برن ایکس باکس آره. وان ایکس بخرن، یا اینکه
همون شاد اوف وارس آقا تو رو خودت بیا بخر،
یا اینکه یه چیز دیگه هم گفته بودش. چی گفته بودش فیل اسپنسر؟
گفته آدم یادش
میاد حرف زیاد میزنه ولی
حالا رو همین خبر هستی. من امروز یه جا داشتم یه مطلبی میخوندم در مورد کرکداون 3 بود که مثلا بازی خیلی هایپ روشه و اینجور صحبت ها، مخصوصا با توجه به اون سیستم فیزیکی که قبلا نشون داده بودن و تو ایتری هیچ خبری ازش نبود. تو مطلب نوشته بود که احتمالاً کرکداون 3 تبدیل به شکست بزرگ بشه واسه مایکروسافت، چون تو نگاه کنی بازی 3 ماه دیگه تقریبا ریلیز میشه، فوتیج گیم پلی نداریم ازش، بازی 3 ماه دیگه داره میاد، انحصاری هم هست، فوتیج گیم پلی ازش نداریم.
گیم پلی که جریان تریلر بود، مونتاژ یعنی واک ترو نداره.
و اونجوری که مثلا انتظار داشتیم گرافیک فک برانداز و نمیدونم فیزیک فلان قدر و اینجور چیزا، هیچ کدوم توی اون نمایشه نبود. به واسطه مثلا نشون دادن تری کروس می‌خواستن بازی رو بیارن بالا که بگم مثلا یه سلبریتی هم توش هست. ولی خب اون مطلبی که من میخوندم خیلی دلایل آورده بود، الان زیاد یادم نیست، ولی میگفت که احتمال بسیار زیاد این بازی شکست بشه، به خاطر همینم مایکروسافت زیاد روش مانور نمیده. الان مثلا نگاه کنی بیشتر هایپ مایکروسافت روی سی آف تیوزه، هر یه ماه در میون یه گیم پلی 10 دقیقه 20 دقیقه ازش میاد، مثلا خود دوای بازی نشستن دارن قشنگ بازی میکنن توضیح میدن، ولی بقیه بازیای مایکروسافت همچین چیزی اصلا روشون نیست.
جدای از اون قرار بود اینه تو فانتوم داستم تو ایتری نشون بدن که اصلا کلا نشون ندادن، یعنی 3000 تا خبر اومد که آقا نشون میدن، آقا نشون میدن، آقا نشون میدن، آقا نشون ندادن. و به جز اونم این اسکیل باوند میتونست خیلی کمک کنه به لاین اپ سالشون
مخصوصا با مدلت ایکس باکس وان ایکس.
آره ولی نشون میده که بحث مثلا حالا ما میگفتیم 5 فریم در ثانیه داره اجرا میشه این به نظرم میاد که کلا بس ساختاری بازی مشکل داشته و دیولوپمنتش درست جلو نمیرفته که اینا مجبور شدن کنسلش کنن با اینکه خیلی پرهزینه بود و این داستانا. حالا ببینیم که چه اتفاقی میفته، آیا میتونه مثلا مایکروسافت به واسطه بازی ترد پارتیش یا اینکه سکند پارتیش بتونه اتفاقی رو رخ بده و کنسولش بفروشه، یا اینکه یه فروش معمولی رو تجربه میکنه، کما اینکه معمولا کنسولا در ابتدای کارشون فروش رو میکنن و اگه قرار باشه که شکست بخورن یا اینکه حالا پایین‌تر از انتظارات ظاهر بشن، مثلا یه ماه طول میکشه بعدش این اتفاق میفته. با کنسول هم آخر سال میاد، اصولا چون آخر سال خریده اینجور چیزا زیاده، میتونه فروش حداقل در حد اسم ایکس باکس رو رقم بزنه، ولی اینکه آیا این دوام فروش داره و افت فروشش چقدره، این ملاکه. خبر بعدیمون هم در رابطه با همین ایکس باکس و این داستان هاست. خب همونطور که میدونین کراش منتشر شدش، انسان تریلوژیش برای برای PS4 و خب با توجه به اینکه حق امتیاز بازی همچنان در اختیار اکتیویژن
لعنت الله
خودش پابلش کرده و استودیو زیر مجموعهش هم
ویکاریس ویژنز
آره بازی ساخته، این انتظار میرفتش که بازی بخواد مولتی پلتفرم بشه، کما این که مثلا این چند وقت هم هی سوتی این ور اون ور کم ندادن که اشاره داشته باشه. از اون طرف هم البته نباید به همه اخبار توجه بکنین، و این که مثلا من یه سایتی بود از این مثلا سایت خسته که یارو نقد گیم هم درست نمی‌نویسن انگلیسی ها، یارو مثلا اومده بود تو بخش اینفو بازی هم کراش اینسین تریلوژی برای نقدش اومده بود، ایکس باکس هم مثلا زده بود جزء پلتفرما، خبر اومده بود که فلان سایت تو بلغارستان مثلا این ایکس باکس وان مثلا یارو ادیتور بلغاریه مثلا اصلا نمی‌فهمید چیه قضیه اون ایکس باکس وان
بلغاری
کرده تگشو زده و این داستانا، بعد مدن شایعه درست می‌کردن. ولی الان باز مثلا این اخبار منتشر شده که قرار مثلا اینکه قراره که برای ایکس باکس وان هم بیاد و اصلا هم بعید نیستش این اتفاق.
آره فروشگاه base.com بازی اومده واسه ایکس باکس وان لیست کرده تاریخ 8 دسامبر که اواخر سال میلادیه، ولی من به نظرم اینه که حالا اگه بخوانم رو ایکس باکس وان بدن انقدر دیر نمیدن، یکم زودتر میدن.
دسامبر اتفاقا خیلی بعد نیستش، چند ماه مونده تا دسامبر؟
دسامبر تقریبا 5 ماه
کمتر مونده. الان مثلا ما 5 جولای
برج هفتیم دیگه،
5 جولای 5 ماه حدودا مونده، خیلی دیر نیستش. بعدش هم احتمالا مثلا یه قرارداد 6 ماهه چیزی داشتن تایم اکسکلوسیو برای PS4.
چیش باعث میشه که خیلی از این شک و شبهات و حقیقت نپیونده اینه که نه اکتیویژن نه سونی در مورد انحصاری بودن این بازی نظر نمیدن.
همون دیگه، دقیقاً این مسئله ایه که خب خیلی هم آخه روه، چون اگه قرار بودش که اتفاقی بیفته برای بازی به صورت انحصاری روی PS4 بیاد، یه سونی وسط نقشی میداشت و نداشته تا حالا این نقشه رو، و چون اکتیویژن اصولا نمیگذره از این که حداقل بخواد روی ایکس باکس وان هم کار کنه. و یک دلیل دیگه هم وجود داره که به خبر بعدیمون هم ارتباط پیدا میکنه، اینه که به نظر میاد که اکتیویژن حالا که این پکیج تریلوژی رو دادم و موفقم بود، الان هم میانگی نمرش 80 داده به جز اون اکت به گیم اسپات که بازی شسته گذاشته کنار 6 داده بهش، برای نمرش مثبت بود اکثرا. همین باعث شده که یه مقداری اینا نرمتر بشن نسبت به این قضیه که بازی رو بسازن. آمار هفتگی فروش بریتانیا منتشر شدش تو این هفته، خب کراش شونستش همونطور که انتظار می رفته شد به اول به دست بیاره.
کراش بازی تک پلتفرم موفق امسال بود، یعنی به بیشتر از همه بازی تک پلتفرم فروش داشته تو هفته اولش، و این خیلی واسش مثبته. تو بازی های مثلا مالتی پلتفرم هم در نظر بگیری همراه بازی های تک پلتفرمی، بعد از گوست ریکون وایلدلندز رتبه دوم داره از لحاظ فروش، خیلی خوبه واسه بازی اینجوری.
حالا به بقیه بازی های این هفته در از فهرست برترین های بریتانیا هم اشاره بکنیم. رتبه اول که خب به کراش بندیکوت اینسین تریلوژی اختصاص پیدا کرده، رتبه دوم میکرو ماشینز ورد سریز. میکرو ماشینز یادم پلاس فری شد چند ماه پیش نسخش، خیلی بازی لیمی بود، دیدم چجوری الان من خبرانم میدم تعجبم بود که این چجوری اومده دوم، چه تغییری توش داده به وجود آوردن انقدر جواب شده بازیه. رتبه سوم هم که خب جی تی ای 5 بعد از اینکه هفته گذشته رتبه اول به دست آورده بود، این هفته هم رتبه سوم. رتبه چهارم فورزا هورایزن 3 که از رتبه نهم هفته گذشتهش به رتبه چهارم اومده.
یه
داستانی فکر کنم دی ال سی بود، آپدیت بود، یه چیزی اتفاق فکر کنم افتاد که اومد کشید خوشو بالا. فیفا خب همچنان داره افت میکنه با توجه به اینکه بیشتر زمان زیادی نمونده تا عرض نسخه بعدش. هفته پیش سوم بود، این هفته پنجم شده. اورواچ تغییر ایجاد نشده و ششم همچنان. الیت دنجرس هفتم، هفته اولشه که میاد توی فهرست فروش. ماریو کارت افت فروش داشته، آره تو پنجم به هشتم رسیده،
ولی بازم خیلی خوبه.
آره با اون که تک بلد خوبه. درت چار از دوم اومده نهم شهید شده. راکت لیگ از 11 به 10 رسیده این هفته.
قشنگ سازنده های راکت لیگ خوبشون بستن.
آره دقیقاً. این کال آف دیوتی اینفینیت وارفر هم که 17 بود هفته پیش، این هفته 11 شده. اینم احتمالاً آپدیت چیزی براش اومده، ملت دوباره رفتن سراغش. وایلدلندز گوشیکن همچنان به سقوط آزاد ادامه میده، از 4 رسید به 12 این هفته. دیگه من گفتم اینا میافتن،
ملت خسته میشن.
آره دیگه چی داره بود گند. لژند اف زلدا که 12 بود 13 خوب طبیعیه. تکن هم 10 14 شده.
تکن هفته چندمشه الان؟
تکن فکر کنم هفته 3 4 خیلی عجیب نیست برای بازی فایتینگ. اینجاستیس هم که 13 بود هفته پیش 15، لگو وورز 18 بود 16 شده. هورایزن هفته پیش آفر زده بودن 8 رسید، این هفته رسید 17 طبیعیه. و آرمز هفته پیش 7 بود، این هفته 18. این نشون میده که بازیه اونقدر کشش نداشته که مخاطب خودش رو نگه داره، مخاطب اولیه خوب گرفته و دوره الان داره میفته. بازی بعدی وایپ اوت اومگا کالکشن 14 19 شده. بتلفیلد 1 از 30 اومده 20 که فکر میکنم باز آپدیت اومده براش.
آره
باز
آره اشتباه
نکنم
گوسیکون نقشه شبش اضافه کردن.
آره گوسیکون معذرت میخوام. رینبو 6 21 تغییر ایجاد نشده براش. فالوت و دیگه بقیه رو آن لگاندر کاوه. دد بای دیلایت و دیزانرد 2 دیزانرد خیلی افت شدید داشت، 15 رسیده با به 25.
ولی باز وضعش از رزیدنت ایویل بهتره.
آره رزیدنت ایویل 7 از 27 28 خوب چه
نه میام مثلا پایین تر. آره نسبت به چیز
هیلو 5 از 19 رسیده 29. و دیگه بازیان هم دیگه اشاره نمی‌کنیم، بقیه‌اش خیلی چیز خاصی نداره. مافیا 3 تونسته خودش تو 40 تا بازی نگرده، رتبه 40 بهش رسید.
من فکر کنم نمی‌دونم چرا رتبه هفته قبلش نیست، شاید نبوده تو 40 تا.
آره ممکنه نه. آره. چون الانم 38
تا خیلی بازی دومونی شده و بنده خدا له شدم قشنگ. فکر کنم تو خبرام باشه.
خبره نه این الان خبر اینجا
نیست. بذار همینجا یه اشاره کوچیکی واسش داشته باشیم. خب قبلا هم گفته بودن که ماس افکت واسش دونه DLC داستانه یه دونه یا چند تا میاد، با توجه اینکه بازی ترکی الان خیلی شایعات هستش که چون ممبرای خود اعضای سازنده تیم ماس افکت آندرومدا خیلیشون شیفت شدن بین استودیوهای دیگه که زیر مجموعه EA کار میکنن که بازی جدید بسازن، مثلا خیلیشون الان دارن روی انتم کار میکنن و این باعث شده که اینسایدرها بیان بگن که نیستی همچین خبری DLC نداریم.
آره.
شواهد و قرائن هم به این شکل داره جلو میره که احتمالا همچین خبری نیست، فقط آپدیت های کوچیک و بخش مالتیپلیر مثلا یه چیزی اضافه کنه همچین چیزهایی باشه دیگه.
یه داستانی هم که باز باید بهش توجه بکنیم اینه که عرضم به خدمتتون که گال آف دیوتی مودرن وافر ریمستر که این هفته به صورت پک جدا منتشر شد تونسته برای هفته اولش رتبه 32 به خودش اختصاص بده، که این نشون میده که هر کی میخواسته بخره کال آف دیوتی رو خریده و اونایی هم که نخریدن 40 دلار پول بالاش
نمیدن. یکیش من
کافیه که این بشه 30 دلار 20 خورده میاد یهو بالا تو
رو. آره من خودم به شخص 20 دلار باشه میخرم.
واخه منطقی هم نیستش، بازی اصلی 60 بود بعد 80 دلار میدادی تو جفت بازی رو میگرفتی، 20 دلار داش اضافه در میدادی یه دونه بازی کامل هم میدادن بهت. الان چرا باید 40 دلار پولمون چیز کنی جدا بدی؟
با توجه به اینکه مثلا این هفته استیم سامر سیل هم بود فکر کنم پک کاملش 40 دلار بود، فکر کنم دو تا بازی میتونستی با هم دیگه بگیری 40 دلار. دیونه ای مگه بدیم؟
حالا گفتیم خبر قبلی که کرش اول شد و تونسته خیلی فروش خوبی رو به دست بیاره. یک مسئله که وجود داره اینه که بعد ببینیم هفته بعد چیکار میکنه.
آره
چون این اگه افت شدید داشته باشه نشون میده که همون طرفدارای خیلی وفادارش بودن که هفته اول خریدن و دیگه طرفداری نداره. آره. بازی رسما. ولی در همین راستا اریک هرشبرگ مدیر عامل اکتیویژن،
مدیر عامل بخش نشرشون،
آره در از چون اصلیه که بابی کوتیک دارت ویدر بزرگه اومده صحبت کرده که پروژه ساخت بازی بعدی از برنامه خارج نیست، ولی الان هم به صورت تایید رسمی تو برنامه نیست. گفتن که دارن بررسی میکنن که کرشر رو چیکار بکنن، چجوری ادامهش بدن، چه روی کردی استفاده بکنن. من یک جایی یه مطلبی میخوندم در رابطه با همین ماجرای کرش ها، فکر میکنم که مربوط میشدش به این بنده خدایی قبلا توی ناتیدا کار میکردش اواخر عمر تیشکی و سابق، نه تیشکی نوردی که فعلان شده و مدیر عامل مدیر در از THQ اسمشو یادم رفته. اون بنده خدا اومده و گفته بودش که ایده‌ای که مطرح بوده برای ساخت ادامه کرش بعد از کرش تیم ریسینگ این بوده که، یعنی موقعی که نه، بعد اینکه این کرش ترکید و اینا، میگفتن نسل پیش بنا این بوده که میخواستن یه سری تز بدن که هیچ وقت عملی هم نشده، این که کرش رو اوپن ورد کنن و فکرشو که بکنی میتونه جذابیت داشته باشه. در چه حالتی؟ در این حالت که کرش یه بک‌گراند ریسینگ داره و این میتونه جنبه اوپن ورد بودن و نقل و انتقال توی محیط و این داستانا رو به واسطه اون، مثلا میتونه ماشین کارتینگ باشه، میتونه مثلا یه سری ماشین کمبت دار باشه که مثلا یه سری اسلحه اونیا داشته باشه، میتونه با اون توجیه بشه. شاید با خودتون بگین که خب این که کرش مثلا فقط یه ضربه داره اینجوری میچرخه اسپین میکنه میزنه و اینا رو چجوری میخوان تو اتک بتونید، چون بازی اوپن ورلد تو دیگه نمیتونه همشو به چیز در بیاری که پلتفرم در بیاری، چون به تجربه ناموفقش میشه بانجو کازوی که روی ایکس باکس 360 منتشر شد و یه فاز اوپن ورلدی داشتش، یه مقدارم روی ساخت و ساز و اینا تمرکز داشت که وسایل نقلیه عجیب غریب بسازی و عملا شکست خود بازی، هرچند این ذره منتقدا نسبت بهش واکنش مثبت داشتن ولی عملا توی فروش خیلی ضعیف عمل کردش و باعث شد که اصلا اون سری هم فعلا گذاشته بشه کنار، ریر هم خیلی دچار مشکل شد. این میتونه یه ذره داستان مشکل دار بکنه، ولی خب ما تو همین ست کرش اولی اگه بازی کنین این پکو میبینیم که تو مرحله مختلف مثلا کرش تو کرش سه فکر میکنم آر پی جی دستش میگیره میزنه، یعنی میشه اینو باش بازی کردش و فکر میکنم در حال حاضر تنها
پتانسیلشو داره.
آره تنها راهی که، چون شما نگاه بکنین دیگه، موفق ترین بازی مثلا پلتفرمر این چند ساله یه بازی مثلا رچت اند کلنک که اونم شما تهش رو بگیرین اونجوری چیز نیستش که بگی اوه ترکوندش، بازی موفقی بودش ولی کیسی نیستش که بخواد خیلی عظیم ازش استقبال بشه یا مثلا واکنش خیلی وحشتناک خوبی رو بگیره، چون بازیه که اوکیه، بازی خوبیه، کیفیت ساختاری خوبی داره، ولی چقدر ما الان مخاطب پلتفرمر داریم و اینکه کاهش بازیای تو این ژانر نشون میده که مخاطبشون اونقدر الان در حال حاضر زیاد نیست.
مثلا بیشترش به خاطر بازیای موبایلیه. یه کسی میخواد اینجوری بازی کنه رو موبایل بازی
و اینم که اینم بگیم که مطمئنن اگه بخوان روی کرده پلتفرمر خالص رو به کار ببرن، هر چقدرم که ساختار مراحل لول دیزاین خوبی داشته باشه، بازم کرش بخوام اونجوری بسازن نمیگیره. چون این کار قبلا کردن و موفقم نبودن توی زمان حال نسل.
بنده خدا کرش خیلی داستانداری. یه چیزی هم حالا ازش نگذریم بگم، اینه که به نظر من واسه این زیاد فعلا در مورد آینده ای کرش صحبت نکرده. یک، اما فروشیه که خود توفتی. دو، اینه که استدیویی که داری میسازه در حال حاضر رفته زیر مجموعه بانجی برای تولید DLC های دستنی دو، حالا تا ببینن دستنی به کجا میرسه مثلا یه پروژه بعدش بیان در مورد کرش شروع کنن.
خبر بعدیمون در رابطه با شمو 3. خب شمو 3 رو اعلام کردن که تو گیمز کام بالاخره نمایش داره، بعد ببینیم که چه اتفاقی براش میفته. و مسئله‌ای که وجود داره اینه که پروژه شمو خیلی به نظرم داره پیچ میخوره قضیهش، و حالا هرچند کلید خورد سرمایه جذب کرد از اونور سونی هم داره پشتیبانی میکنه که بازی ساخته بشه، ولی اون بیلدای اولیه‌اش خیلی نگران کننده است. مثلا من عکسی که جلو روم و خبر آخه چیه واقعا، چجوری روتون شده همچین چیزی بسازید؟ بعد نمیدونم انجین فکر کنم خیلی سنگینه، آنریل دارن استفاده میکنن،
فکر کنم آنریل بوده اگه اشتباه نکنم. بعد یه چیزی در مورد نمایش بازی که من نگران میکنم،
این بازی آنریل انجینه،
این بازی اولین بار توی ایتری معرفی شده اگه اشتباه نکنم، درست یادم بیاد. بعد بازی به جایی که بیان تو ایتری نمایشش بدن، ایتری با گیمز کام تقریبا یه ماه خورده ای فاصله دارن اگه اشتباه نکنم. تو یه ماه خورده ای نمیتونی بازی زیاد سر و سامون بدی. بازی رو تو ایتری نشون ندادم به نظر من که زیاد روش هایپ و اینا نباشه، ملت زیاد روش تمرکز کنن، نقاط ضعف بازی رو در بیارن. با تمام یه نمایشی انتخاب کردن که اون حضور رسانه توش کم باشه، ولی بازم اشتباه کردن، چون این بازیه بالاخره رسانه ها بهش میپردازن. اینش خیلی نگران کننده است، چون بازی هم 3-4 ماه پیش شد تاخیر خورد، افتاد 2018.
آره.
و همینش میتونه نگران کننده باشه. تا الان هم که هیچی از بازی نیومدیم، اسکرین شات هایی هم که اومده چیزه
ویدیو هم داشت هم اولش، ولی
زیاد خارق العاده
نیست. چجوری با اون یلنجین چای اون یلنجین چای همین اسست های آماده شو استفاده کنن، گرافیک اون داستاناش بهتره. این فقط مثلا یه ذره HDR شیدر میدیا میبرن ور زدن، چه فازیه. اگه قراره اینجوری بسازین نسازین. بعد یه مسئله‌ای که هستش، این سازنده خود در از سری شمو یعنی یوسوزوکی الان یه آدم مثلا به عنوان یه آدم 50 خورده حساب کنم 59 سالشه،
بازی ساخته.
آره بازی زیاد ساخته، ولی خب تو یه نگاه بنداز به پروژه هایی که این دستش بوده طی این سالها. مثلا ما البته که اون بازی هایی که ساخته همش برای چیز بوده، برای قبل از 2000 بوده. خیلی 2001 این شمو دو رو ساخته، 2001 دوباره کارگردان تهیه کننده ویچوال فایتر 4 بوده، 2003 تهیه کننده ویچوال کاپ 3 بوده.
ویچوال کاپ همونی همون بودش که این خودش میرفت آره. و میزده.
دوباره 2003 تهیه کننده اوتران 2 بوده، 2008
سگا ریس
تیوی رو تهیه کرده.
نمیدونم چی هست
شمو سیتی که یه بازی یاهو از طریق یاهو منتشر شد، بازی موبایل بود و اینا. کارگردانش بود 2010. 2011 ویچوال فایتر کول چمپ رو کارگردانی کردن استاد، و 2013 بولت پایرتس که برای موبایل منتشر شد کارگردانی کردن. ویچوال فایتر فیور کامبو هم سال 2014، و الانم که 2018 دارن روی شمو 3 کار میکنن. شما یه مقدار نگاه میکنی به فعالیت چند سال اخیر یوسوزوکی، یه مقدار نگران میشی و به این شکل
مقدار نه خیلی
به این آخه مثلا میگی شاید خب یارو استعدادش رو داشته امکانات بهش نمیدادن، ولی خب مسئله اینه که شمو انقدر قسمت اول و دومش گنده بودن که الان شما هر چقدر بخوای جانگوله رو بزنی این داستانه در نمیاد. بالاخره چقدر من شما توی بازی بس خوب بسازید،
شاید به نظر من اگه میومدن انحصاری PS4 میکردن سونی خب... کامل میچسبید بهش، بودجه خوبی بهشون میدادن، یه چیزی ازش در نمیاد.
اینه احتمالا یه داستانی بوده. الان آتار ویندوز هم منتشر میشه همراه با PS4، ولی بعد ببینیم چیه ماجرا که چجوری
اساسا واقعا تا نمایش کامل ازش ندیدیش نظری نمیشد، ولی عکسایی که هست واقعا نگران کننده است.
خبر بعدیمون دوباره در رابطه با یکی دیگه از بازی انحصار، یه سری دوستان البته اومدن تو کامنت ها گفته بودن فلان بازی انحصار مثلا PS4 نیستش فلان و برای PC هم میاد. معمولا میگن انحصار PC و فاکتور میگیرن از این داستان، چون ماجر جنگ انحصاری و بازی ها و اینا اکثرا برای چیزه
کنسول،
برای کنسول هاست و برای PC حالا مثلا خیلی در نظر گرفته نمیشه. یه ماجرایی که به وجود اومده
چی بود اسم یارو؟
نیل بلومکم. نیل بلومکم کارگردانی که کارگردان سینماییه، اکثر کسایی که شاید دنیا گیم بشناسنش با اون اخباری که سالها قبل میشناسنش که این بنده خدا امروی پیتر جکسون قرار بودش که فیلم سینمای هیلو رو بسازن.
آره.
و کلا قضیه رفت هوا. بعدش نیل بلومکم خودش اومد تنهای دیستریکت 9 رو کارگردانی کردش که خیلی هم ازش استقبال کردن. دیستریکت 9 میشه گفت یکی از نوآورانه ترین و بهترین فیلم های سایفای و علمی تخیلی شاید مثلا چند سال اخیر باشه که ساختار خیلی جالبی داشتش. فیلم بعدمونم ساخته الیسیوم رو ساخته که بدی نبود، و البته این یارو چپی هم ساخت که پیارسال
چپ شد
فیلم ضعیف. حالا الان یه سری شایعه به وجود اومده که نیل بلومکم داره با کوجیما روی پروژه دث استرندینگ کار میکنه. خیلی دور از انتظار میاد، چون شواهدی که به دست آوردن اینه که این کارگردان فیلم متال گیر رو توی ایتری هم با چیز دیدن، با کوجیما دیدن، و کارگردان رو پیرنش 3 تا علامت پرچم بوده، آمریکا بوده،
ژاپن بوده،
آفریقای جنوبی. و اینا نتیجه گرفتن که چون نیل بلومکم آفریقای جنوبی، اهل آفریقای جنوبیه، در نتیجه نیل بلومکم پد داره با اینا همکاری میکنه. واقعا دستتون درد نکنه، اینجوری بود که الان خیلی چیزا با خیلی چیز رب داشت
شده. اون که رفت همینه دیگه.
آره دیگه، این ماجراهایی که درست میکنن خبر و اینا.
شاید مثلا سر فیلمه شاید همکاری داشته
باشه. نه، اون خبریه که خیلی
اصلا اعتمادی بهش نیست کلا.
از اون طرف یه خبری منتشر شده که میگن که احتمال داره که یه بسته کالکشن جک اند دکستر برای PS4 منتشر بشه. حالا اطلاعات آره بیشترش رو الان جواب
سایت ESRB تو آخرین آپدیتش یه تصویر اضافه کرده که 4 تا نسخه جک اند دکستر رو یه جک اند دکستر جک 2 جک 3 با جک ایکس کامبت ریسینگ رو توی یه پک ردبندی سنی واسه شون دادن واسه PS4. حالا فعلا اصلا تایید نشده که این چیز هست یا نه، بازی رو میخوام بدن، ولی خب وقتی ردبندی شد درخواست دادن واسه ردبندی که این اول انجام شده.
آره شاید خیلی بگن که مثلا این میره تو همون سیستمی که بازی PS4 رو میذارن روی PSN شما میتونید بخرید دانلود کنید، ولی خب با توجه به اینکه این دقاله یه پک همش ردبندی سنی شده، یه مقدار قضیه رو فکر کنم متفاوت کنه، احتمال داره که پک فیزیکی بیاد و خدا کنم که بدن.
با توجه به اینکه کلا سونی بازیای خوبشو مثلا مایکروسافت الان برنامه‌ش اینه که بکورد کامپتیبل میده بازی هم آشغالی که هست میاد رو کنسول جدیدم اجرا میشه، ولی سونی روی کردش یکم فرق میکنه. درسته حالا پول میچاپه از ملت سر گرفتن اون بازی ها، ولی خب به نظرم روی کرده سونی یکم بهتره، نمیگم خیلی خوبه، اینم تیغ زدنه در صورت.
آره دیگه،
ولی یکم بهتره چون بازی ها داره میده بهت یه مالهی رو سر و روش میکشه بعد به تحویل میده.
بازی یک پک بدن جای شکرش.
آره مثلا بهتر. 3 تا بازی 4 تا بازی 20 دلار 30 دلار 40 دلار.
یه بازی دیگه ای که خب داره الان در حال بازسازی هست شاد آف کلوسوس، بازی که توی ETD معرفی شدش، نسخه PS4ش و توسط بلو پوینت گیمز هم ساخته میشه که آنچارتد نیتن ریک کالکشن برای PS4 آماده کرده بودش. یه ماجرایی که به وجود اومدش اینه که فامیتو اودا به عنوان خالق این بازی اومد صحبت کردش که گفت یه سری تزها دارم من و یه سری ایده ها دارم که اینا رو بیاین تغییر بدیم یا مثلا اضافه کنیم کم کنیم یه چیزی تو بازی که بهبود پیدا بکنه. خیلی خب منتظر بودم یه توضیح بده که چه تزهایی داره، ولی اومده گفته که با واسطه این که ممکنه اینها توی بازی اعمال نشن و بعد از اون مثلا بازی منتشر بشه گیمرها بیان بگن که اه چرا این کارا رو نکردیم، چون در از حرف نهایی دست فامیتو اودا نیستش، هرچند رو کلیت پروژه نظارت داره، ولی خب سونی همه کاره این قضیه است و گفته به همین خاطرم نمیام بگم که چه اتفاقی داره، یعنی چه چیزهایی مد نظرم هست.
فقط یه اشاره بود گفته در جریان شما کرده بود.
آره گفت 16 تا
گفته بود که هم 16 تا اگه بیام دست بهشون بزنم بازی به هم میریزه از لحاظ داستانی و اینجور چیزا، ولی کلا هیچ صحبتی در مورد این ایده‌اش نکرد. من خودم کلوله سم اینجا، اصلا نمیدونم بازی چیه، هیچ ایده‌ای ندارم. یکی از حسرت‌های زندگی من بازی نکردن.
پک آیکو کالکشن چند وقتی دستم میاد میشینی بازی.
آره این داستان‌های انتم همچنان ادامه دارد، چند تا خبری ازش اومده و یکی از جالب‌ترین خبرش در مربوط به کانال پلی‌استیشن و سونی توی یوتیوب بوده. اینا اومدن ویدیوی بازی رو که توی ای3 نمایش داشت و گذاشتن تو کانالشون و شما اگه به صورت عادی بشینید این ویدیو رو نگاه کنید متوجه نمیشید. یه سری یوآی خود بازی یه سری دکمه ها رو نشون میده که آقا مثلا این دکمه رو بزنید فلان کار رو انجام میده. اینا اومدن روی بله موتور هم رد شد از اینجا صدا تراکتور میدن
اینم چی بود؟
آره بعد اینا اومدن همین ویدیوها رو گذاشتن روی اون یو آی ایکس باکس وان، اومدن یو آی پلی استیشن رو گذاشتن. بعد هنوز مشخص نشده، یکی از یوزرهای ردیت بود اینو فهمیده و شیر کرده، عکس گرفته گذاشته آقا اینا اینجوری دارن تقلب میکنن و هنوز معلوم نشده که این گندکاری کار ای ای بوده یا کار سونی بوده، ولی سونی بلافاصله از پخش شدن خبر ویدیو رو پاک کرده.
البته که اکانت آرون گرینبرگ هم مایکروسافت اومده قضیه رو مسخره کرد و شعرش کرده یه اوپس نوشته بعد که داستان این مدلی و اینا. خیلی مایکروسافت فکر میکنه که این انتم یه پروژه‌ایه که خیلی
ریپرزنتر ایکس باکس وان ایکس باشه،
ولی آخرش میبینیم چه اتفاق میفته. نگم مثلا دشمنی دارم با ایکس باکس وان، من دشمنی دارم با اینکه پول بیشتر بدیم برای بازی که قرار نیستش اتفاق خاصی براتون رقم بزنه. اگه مثلا ایکس باکس وان ایکس $400 و PS4 پرو $500 بود، الان من در مقابل PS4 پرو بودم.
دقیقاً.
یعنی بحث فن بودن یا داستانی نیستش، من مشکلم
با طرفدار جیبمونیم.
جیب که فقط جیب نیستش، شعور دیگه که داداش چی فرض کردی قضیه رو. آره. بازی بیاد ببینیم که چه اتفاق میفته، ولی من همچنان پیش بینی اینه که این بازی نسخه PS4 اش با نسخه ایکس باکس وانش اندکی تفاوت، ایکس باکس وان ایکس اش اندکی تفاوت داره، اونم تو رزولوشن و این ماجراست.
آره یه سری خبر دیگه هم اومده بود در مورد انتم که یه سری داستان در مورد کوآپ و مثلا خود داستان بازی هم اومده که قسمت کوآپ که داره بازی، قسمت داستانیش هم گفتن یه چیزی بین استار وارز و استار تریک، با این تفاوتی که بیشتر به سمت استار وارز یکم قش کرده. حالا باید به نمایش بدم ببینیم چیه بالاخره.
این هم از اخبار این هفته، امیدوارم که لذت برده باشید. بریم یه موزیک گوش بدیم، برمیگردیم با یه بحث ویژه. احتمالا خیلیاتون کنجکاوین که ببینین این ماجراهای چی و فلان و این داستانا. بریم برگردیم گوش بدین، احتمالا خوشتون میاد. با ما همراه باشید. I do my makeup in somebody else's car. We ordered different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Well, those great whites, they have big teeth. Oh, they bite you, that you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor, on the light of floor? But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. Up in a different bedroom, I whisper things, the city sings them back to you. Well, those rumors, they have big teeth. Oh, they bite you, thought you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light on the floor, on the light of floor? But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind. But honey, I'll be seeing you. خب موزیکو گوش دادیم، بریم سراغ بخش دوم ویجیکست این شماره. عرضم به خدمتتون که یه خبری منتشر شد این هفتم که ممکنه که بیونتا 1 و 2، دوستمون اومده بودن کامنت داده بودم اولین رو بگم که چه میگیم بیونتا، من یادم نمیاد قسمت قبل چه شوخی کردیم با اسمو، ولی اسم درست بازی هم بیونتا. حالا این دوستمون هم به شوخی گفتم بایونتا، ولی بیونتا اصلش آره. خبر اومدش که 1 و 2 رو ممکنه که رو نینتندو سویچ منتشر بکنند، و اینکه خب یکش هم چند وقت پیش رو استیم منتشر شدش، خیلی هم میگفتن که 2ش هم ای کاش بیاد. همین باعث شدش که من یه ذره برم سراغ این ماجرا و این بازی هایی که در از فرست پارتی نیستن ولی انحصاری هن، ببینم که ماجراشون به چه شکلیه. یه داستانی هستش، اینکه اول اون حق امتیاز و آی پیه که متعلق به کیه. در حال حاضر آی پی بیونتا متعلق به سگاه، یعنی متعلق به
پلاتینوم
گیمز میسازه و احتمالا یه قراردادی داره که مثلا تا خودشون نذاشتن استودیو دیگه نیاد بسازه. ولی خب امتیاز بازی دست سگاه. حالا ماجرایی که به وجود میاد اینه که چرا یکش اومد برای پی سی و کنسول مختلف ولی دوش فعلا فقط برای ویو تا حالا منتشر آره. شده، یا اگرم بیاد برای نینتندو سویچ میاد که بعید نیست برای نینتندو سویچ آره، منتشرش بکنه.
جوابم اساسا
آره. ماجره اینه که زمانی که این مدل بازی ها ساخته میشن، یک اون حق امتیاز است که به کی تعلق داره، دو اینه که یه شرکت ثانویه‌ای در این گزینه مثلا نینتندو اومده هزینه ساخت بازی رو تأمین کرده. یعنی
خود این وسط یه هزینه ساخت داریم، یه هزینه نشر داریم.
آره نشرش هم بر عهده خود نینتندو بوده در این گزینه.
سگا
صاحب آی پی بوده اینجا،
یعنی اجاره داده در واقع.
آره نینتندو. دیگه. و خود سازنده هم پلاتینوم گیمز هم اومده بودن گفته بودن که تا وقتی اگه نینتندو نمی اومد سراغ ما هیچ وقت ساخته نمی شدش. ماجرایی که الان به وجود میاد اینه که بجز اون حق امتیاز و آی پی که در اختیار سگاه، یک حق در اصل مالکیت روی محتواه که در حال حاضر محتوای بیانتای دو متعلق به نینتندوه. اگه بخواد سگا این بازی رو روی پلتفرم دیگه جز پلتفرم‌های نینتندو و بدون همکاری نینتندو منتشر کنه، چند تا راه داره. یکی این که بیاد همه اون بودجه ساختی که نینتندو در اختیارش گذاشته رو بده به برگردونه در اسب نینتندو و اون مالک حق مالکیت محتوا رو برای خودش بکنه. دو این که بیاد بازی از نو بسازه، خب
یعنی استای قبلی اصلا استفاده،
حتی اگه قرار عین همون هم باشه بعد از نو بسازه. حالا این بخوایم مثالای دیگه‌ش رو ذکر بکنیم، چند تا مثال هستش که تو این سال‌ها معمولاً ذهن گیمرها و مخاطب‌های بازی رو درگیر خودش کرده و سه سوال به وجود آورده. عقب‌تر میشه چی؟ میشه داستان متال گیر کالکشن، اچ دی کالکشن. موقعی که متال گیر سال اچ دی کالکشن منتشر شده، چه بازیایی در بر می‌گرفتش؟
متال گیر 1 و 2
بودیا که روی ان اس ایکس و نس و اینا منتشر شده بودش، متال گیر سالید 2 که روی پی اس 2 پی سی و ایکس باکس منتشر شده بود تحت عنوان سابستنس، و متال گیر 3 که برای پی اس 3 منتشر شده بودش، ببخشید پی اس 2 منتشر شده بودش، و متال گیر پیس واکر که برای پی اس پی منتشر شده بودش. خیلی هم میگفتن که چرا متال گیر سالید 1 نیستش. خب یک ماجراش این بودش که متال گیر سالید 1 برای پی اس 1 منتشر شده بودش و پی سی، و این داستانی که میخواستن اچ دی کالکشن اچ بیارنش اچ دیش کنن خیلی کار میبرد اصولا که بخوان یه بازی برای نسل زمان پی اس 1 رو به الان بیارن یه جوری که قابل قبول باشه، و اگرم میخواستن یه ذره دست بزنن بیارنش هیچکی نمیتونستن بازی کنن با اون گرافیک خسته و اینا. بعد خیلی هم میمادن میگفتن که چرا متال گیر سالید توین اسنیک که به صورت انحصاری برای گیم کیوب آره گیم کیوب منتشر شده بود و نمیان بذارن تو اون اچ دی کالکشن، چون بقیه بازی هم برای پی اس 2 و پی اس پی بودن، اینا هم میتونستن اچش بکنن. یه ماجرایی که وجود داره اینه که هر چند خود کونامی همچنان صاحب آی پی بوده، ولی بودجه ساخت تو این اسنیک از طرف نینتندو تامین شده. آره دقیقا. و مالکیت محتوا به نینتندو تعلق داشته. در نتیجه تو این اسنیک هیچ وقت برای هیچ پلتفرم دیگه جز گیم کیوب منتشر نشدش. باز اینجا اومدن خیلی این مطرح کردن این مسئله رو که چرا پس توی متال گیر 4 یه سری از دیالوگ های متال گیر 1 استفاده میشه به صورت فلش بک و این ور اون ور و این داستانا. اومدن گفتن که چرا پس از صدا گذاری ها استفاده کردن که توی نسخه در از گیم کیوب و توی اسنیکش بوده. اینجا یک مسئله که وجود داره اینه که خیلی راحت کنامی میتونه که اون هزینه ای که نینتندو برای صدا برداری جدید پرداخت کرده بوده رو بهش برگردونه، چون اینا نمیتونستن از صداهای نسخه PS1 استفاده کنن بخاطر کیفیت پایینش. و یه تکنیکی هم یه ماجرایی هم داشت که من میخوندم، میگفتن که اصلا نوع ضبط میگفتن که دلیلش این بوده که اون موقع چون کیفیت صدا زمان PS1 پایین بوده، موقعی که صدا برداری کردن نویز یا صدای محیطی و این داستانا توی صدای بوده، ولی ما نمیشنیدیم به خاطر اینکه پردازشگر صوتی PS1 ضعیف بوده. اونا رو وقتی اومدن بیارن رو PS4 رو PS3 و متال گیر 4 دیدن که کیفیت صدا آره شنیده میشه. منظورم برن توی نسته که خیلی‌ها میگن که هرچند مدرک دقیقی وجود نداره، ولی خیلی‌ها میگن که اون هزینه رو پرداخت کرده، یا اینکه اصلا صدا گذاری شامل اون قرار داده حق مالکیت محتوا قرار نمیگیره،
اصلا صدا گذاری خود کنامی انجام
میده. آره ممکنه. عقب‌تر برگردیم، بازم از این پروژه ها داشتیم که این ماجرا براش اتفاق افتادی. یه چیز دیگه‌ای که وجود داشت مس افکت 1 بودش. مس افکت 1 اون اول که منتشر شدش به صورت انحصاری برای
ایکس باکس
360 منتشر شد، برای مدت بعد پی سی اومدش. اون موقع در اصل بایوور زمانی که داشتش بازی رو تولید میکردش، ناشره بری نگاه بکنین، ناشر مس افکت 1 ماکروسافته، با اینکه حق آی پی دست بایوور بودش ولی ناشر بازی ماکروسافت بود. و خیلی هم اون موقع میگفتن به واسطه این که ناشر
ای اون موقع خریده بود بایوور رو،
یادم نیست ولی تو همون دوره بودش. آره. یعنی که بعد از نشر مس افکت یک اومد، یعنی که مثلا یه ذره قبل‌ترش بودش. آره. ولی در نهایت تو قضیه نشر تداخلی به وجود نیاورد به خاطر اینکه ماکروسافت بود. خیلی هم میگفتن به واسطه این که ماکروسافت نسخه اول بازی رو منتشر کرده، هیچگاه روی پلتفرم دیگه منتشر نمیشه، چون پی سی هم در از ویندوز بود و ماکروسافت فودش منتشر شد. ولی در ادامه بعد از اینکه مس افکت 3 اومدش، 2 و 3 به صورت مالتی پلتفرم اومدن، یه دونه مس افکت کالکشن دادش ای ای که برای پی اس 3 هم منتشر شدش و چیزام شاملش بودش، مس افکت 1 هم شاملش بودش. نکته ای که این وسط وجود داره اینه که میگن که داستان مس افکت به این شکل بوده که اینا قرار داده یا تو همین ساختار قرار می گرفته، یعنی که
چیزایی که بهش اشاره کرد
ماکرو، آره ماکروسافت این وسط اومده یک هزینه رو دریافت کرده از طرف ای ای، چون ای ای میتونه پرداخت کنه، شاید سگا پول نداشته باشه پول نینتندو رو بده سر بیانات،
ولی ای ای تو شیشه آره. کرده داره.
یا این که اون قرارداده هاشون زمان داره، مثلا شاید توین اسنیک و میونتا زمان نداشته باشند، ولی ممکنه که بر قرارداد مس افکت 1 زماندار بوده و دیگه اون حق نشرش از دست ماکروسافت خارج شده.
احتمالش خیلی زیاد است همینجوری باشه،
یا اینکه ماکروسافت خیلی از لحاظ هزینه و بودجه نقش خیلی زیادی نداشته و فقط به عنوان پابلیشر بوده تو مس افکت 1
اسمش روش بوده، با خاطر آره. اینکه بازی هم بشه حالت اکسکلوسیو حالا هرچی تایمی بوده، ولی اسمش باشه چون بازی هم آی پی جدید بودش بگیره ببینیم چه جوری میشه که
حالا این ماجرا که این ماجرا که وجود داره، بعد ببینیم که از چند جنبه مورد بررسی قرار بگیره که ببینیم که بیونتای دو در نهایت چه سرنوشتی پیدا میکنه. مسئله که وجود داره اینه که خب اگر واقعا نسخه اول بازی اونقدر موفق میبود از لحاظ فروش، خود سگا پا میذاشت جلو که این قسمت دوم هم آره بسازن و به صورت مالتی پلتفرم منتشرش بکنن. این نشون میده که یه مقدار از این جنبه بازی موفق نبوده یا پایین تر از انتظارات ظاهر شده. به همین واسطه سگا پروژه رو گذاشته کنار تا اینکه نینتندو لازم داشته بازی انصاری برای ویو و اومده سراغشون. آره اومده سراغشون این کارو کرده. از اون طرف ممکنه که در نهایت وقتی اینا اومدن بازی رو برای نسخه اول برای استیم و پی سی منتشر کردن، چون تا اونجایی که من یادم میگفتن که فروش بعدی نبوده مثل اینکه روی استیم
خوب
آره ممکنه که وضعیت رو الان تغییر بده و سگا بیاد با یک شرکت دیگه ای یه قرارداد نشر مثلا مشترک ببنده، یا اینکه مثلا بیاد مثلا به فلان شرکت
مثلا ماکروسافت یا سونی برای تامین بودجه،
که اینا بعید میدونم ممکنه که ناشرای گنده بیان این کارو بکنن. آره. که بیان مثلا بگن که آقا مثلا آی اسکو انیکس شما مثلا بازی و نشرش رو توی مناطق غربی بر عهده بگیر، سگا هم نشرش رو توی مثلا ژاپن بر عهده میگیره، بعد بیا یه هزینه رو بذار، ما هم یه هزینه رو میذاریم پول نینتندو رو بدیم، این پولشون رو بدیم برن برن دست از سر این بازی غر دارن، که بعید میدونم چون بیونتا شاید برای طرفدارش خیلی بازی جذاب و هیجان
بازی هاردکور
دقیقاً آره بازی هاردکور و چون بازی سختی هم بود، بازی بمب بازی هکر اسلش بازی سختی بودش و این احتمال وجود داره که کلن این داستان هیچ وقت رخ نده و در بهترین حالت کسایی که مثلا نینتندو سویچ دارن بتونن بازی رو مثلا توی پک بگیرن، یک و دوش رو بازی بکنن.
آره چون خبرش هم هست.
آره.
و یه نکته دیگه هم بوده، چون پلاتینوم گیمز بعد از اینکه بیونتا رو داده یه بازی دیگه هم داده بودن، فقط بیونتا بود
برای ویو،
نه برای پی سی،
برای پی سی که فهم بیونتا رو
ونکویش هم اومد دیگه.
ونکویش که قبل هم نمیم قبل اومد نیم.
آره ونکویش هم اومد که مشکل فریم ریت و این چیزا داشت. خود پلاتینوم گیمز هم یه مدتی خبری اومده بودش، یه صحبت کرده بودن که ما بازیامون رو که خیلی از بازیامون رو تک پلتفرم بود یا مثلا نمیتونستیم بدیم روی پلتفرم‌های دیگه، دست اون کسیه که آی پی باهاشه، یعنی اشاره غیر مستقیم داشت به سگا میزد، چون مثلا بازی فکر کنم ونکویش هم واسه سگا بوده اگه اشتباه نکنم، که سگا حالا اومد یه کاری کرد که این بازی رو پی سی هم اومدن و حالا شاید فروش میلیونی نداشته باشن، ولی فروشش اونقدر بوده که بازی مثلا 5 6 سال پیش اومده بازم مثلا 200 هزار تا 300 هزار تا فروخته، خیلی خوب بوده واسه شون. و به نظر من پلاتینوم گیمز خودش علاقه داره این کارو انجام بده، ولی اون بستر فعلا فراهم نیست که مثلا سگا پا بذاره جلوی این کارو انجام بده، چون بیونتا دو خودت هم گفتی واسه نینتندوه.
آره.
همه چیزاش واسه نینتندو، فقط اون حق خود آی پی واسه سگا.
آره دیگه، الان داستان اینجوری که اینا اگه بخوام بیام بیونتا 3 رو بسازن راحت میتونم برای هر کوفتی منتجش
آره
بکنم.
آره چون دست خود سگا هست.
آره.
مشکلی
آی پی دست سگا و سازنده‌هاش هم خب پلاتینوم گیمز هم، ولی بیونتا 2 به واسطه اون داستان هم ماجرایی که برای متال گیر توی اسنیک اتفاق افتادش اینجا هم همین صدق میکنه، آی پی برای کنامی و برای این ورم برای سگا، ولی مشکل در از حق مالکیت محتواه که باید برطرفش بکنم. من یه سرچی هم کردم، رفته بودم دنبال این در از قوانین نشر بازی توی مناطق مختلف دنیا، حالا مثلا این به صورت اختصاصی برای اروپا و آمریکا بودش، که اینا اومده بودن شرح داده بودن که کلن سیستم اینجوریه که پابلیشر وقتی میاد سمت بازی با چند فرمت مختلف نشرشو براته میگیره، یا اینکه میاد کامل آزادی عمل میده به تیم سازنده و میاد میگه که من فقط پخشش میکنم بازی و نشرش میکنم،
شما بسازید من میفروشم
و تبلیغات و این داستاناشو، که معمولا در حال حاضر این کارو نمیکنن پابلیشرها. از اون طرف یه سری میان پارتنرشیپ میزنن، مثلا ای ای پارتنر که مثلا نمونهشو میتونید توی تایتان فال ببینید. تایتان فال هرچند توسط کامل توسط ریسپانس ساخته شده و نشرش رو ای ای بر عهده داشته، ولی خود ای ای هم رو پروسه ساخت نظارت داشته و جلو می برده قضیه رو. از اون طرف میتونه این ساختار رو توی مثلا اسکیل باند هم ببینید، اسکیل باند هم یه همچین وضعیتی داشته، یعنی هرچند سازندش پلاتینوم گیمز بوده ولی آی پی برای مایکروسافت بوده و حق نشر هم برای مایکروسافت بوده و خود این شرکت هم روی پلاتینوم گیمز برای ساخت نظارت داشته،
در که وسط کار آره کنسل شدن بازی منجر
تصمیم گرفته که متوقف کنه ساخت بازی. ولی مثلا توی تایتان فال دیدیم که اون داستان اتفاق افتادش و چون اینا دارن هزینه ساخت و بودجه ساخت و میگیرن از ای ای، خود ریسپان نمیتونه کاری بکنه توی این مورد.
آره.
از یه طرف هم هستش مثلا بعضا اتفاق میفته که مثلا اینا میان توی با چند تا در از پارامتر مختلف کار میکنن و میان میگن که آقا ما مثلا ناشر میاد میگه که مثلا اینقدر بودجه ساختتون رو میدم و بازی که منتشر شد انقدرم درصد ازش برمی‌دارین و اونجوری مثلا سازنده بیشتر راغب میشه که بازی کیفیت خوبی داشته باشه. آره. که بیاد
الان مثلا سیستم استادیوم مثل اینسومنیاک چه جوریه که
اینسومنیاک
واسه سونی بازی می‌سازه؟
اینسومنیاک کامل استودیو مستقلیه دیگه، یعنی آره، یعنی هیچ چیزی نداره اون موقع
الان
که...
مثلا سوال اصلی واسه من اینه که اسپایدرمن دارن الان می‌سازن، اسپایدرمن آی پیش واسه کیه؟
اسپایدرمن آی پیش برای مارول،
یعنی اجاره دادن به سونی که بازی رو
بسازه. اسپایدرمن آی پی این بازیه معمولا سوپر هیرویی تا قبل از اینکه خود مثلا مارول و دی سی خیلی به صورت جدی پیشو بگیرن، معمولا اینا می اومدن امتیازها رو میفروختن و یا به نوعی اجاره میدادن. این اتفاق تو فیلم هم میفته، مثلا مارول اومد سالها پیش اومد امتیاز مثلا فیلمای اسپایدرمن رو واگذار کردش به سونی، فیلم های مثلا ایکس من و فانتاستیک فور و اینا رو واگذار کرد به مثلا فاکس. این برای بازی هم اتفاق می افتاده. یعنی مثلا شما برید نگاه بکنید میبینید که مثلا اکتیویژن یک مدت زیادی بازی های اسپایدرمن دستش بودش، یعنی که مثلا ایکس بازی ایکس من دستش بودش. بعد یه ماجرایی که به وجود می اومدش این بودش که اینها هر کدوم حتی مثلا این که در از چجوری سیستمش یه مواردی رو دارن تو قراردادهاشون که باعث میشه که اون قرارداده به صورت اتوماتیکوار تمدید بشه. هرچند شرح دقیقش وجود نداره ولی احتمالا از یک ساختار مشابه با سینما استفاده میکنن. و اون ساختار مشابه چیه؟ داره میاد میگه که به شما که مثلا میگم برای پروژه اسپایدرمن قرارداد سونی و مارول این بودش که مارول امتیاز فیلم رو واگذار کرده بودش، ولی سونی در اون مقابل بعد مثلا توی بازه‌های زمانی مشخص شده مثلا هر دو سال هر سه سال یه فیلم میساخت، این فیلمه بعد یه میزانی از لحاظ موفقیت مالی میرسی
استاندارد واسش
آره و یک میزانی هم از لحاظ کیفی دست پیدا می‌کنه استاندارد باشه. که این ماجرا مثلا توی امیزینگ اسپایدرمن دو وخیم شد، فیلم از لحاظ فروش خوب عمل نکرد هرچند برگردون و از لحاظ کیفی هم افت داشتش. و هرچند بعد از اونم مثلا سونی قصد داشت که مثلا پروژه سینستر 6 و پروژه گرین گابلین و نمیدونم امیزینگ اسپایدرمن 3 و اینا رو جلو ببره، ولی قضیه رو یه جوری هرچند قرارداد نقض نشده بود همچنان، ولی با هم دیگه توافق رسیدن که آقا شما بیا امتیاز اسپایدرمن رو به مارول برگردون، ولی از مثلا فیلم‌های اسپایدرمن یا فیلم‌هایی که اسپایدرمن توشون حضور دارن ولی مارول می‌سازه و دیزنی منتشرشون می‌کنه یه چیزی هم به سونی میرسه این وسط
به خاطر اون قرارداد سابقی که
آره. حالا مثلا اینکه برای قضیه بازی اسپایدرمن مثلا اینکه اکتیویژن دیگه گند کارش در اومد بعد از خود ایمیزینگ اسپایدرمنه که دور ساختن، اکتیویژن دیگه بازی اسپایدرمن نساخت دیگه. دقت هم بکنید سعی میکردن یه روندی رو داشته باشن که همیشه بازی اسپایدرمن بسازن، احتمالا اون قرارداد از بین نره. الان قرارداد از بین رفته، بازی آی پیش دیگه، چون خود مارول هم گفته بودش که ما میخواییم که بازی های سوپر هیرویمون خوب باشه، کیفیتی داشتن بعد اینکه خیلی بازی گندی ساختن. الان بازی آی پیش دست خود مارول اومده چیکار کرده؟ اومده یه قراردادی رو با سونی بسته، همون قراردادی رو که با اسکوئر انیکس بسته. با اسکوئر انیکس بسته برای شخصیت اونجرز و این داستانا که الان دقیق معلوم نیست شخصیتایی هستن. این ور با سونی برای بازیش قرارداد بسته، بازی اسپایدرمن قرارداد بسته. سونی اومده اینسومنیاک رو استخدام کرده که بیا آقا این بازی رو برای ما بساز.
یعنی در واقع اینسومنیاک هنوز فرست پارتی نیست،
فریلنسر
دارن کار میکنن، یه سیدیو
ایندیپندنت هم قشنگ آره ایندیپندنت هم. مثلا الان با آی پی رچت، آی پی مثلا رزیستنس، آی پی حتی اسپایرو که قبلا اینسومنیاک روش کار میکرده زمان پی اس اون و اینا، همش برای آی پی آیه، برای که حالا اسپایرو فکر کنم شک نمبر کنم برای یونیورسال بود رفت تو ویوندی و دست اکتیویژن. آره اسکایلندر اصلا از هم اسپایرو گرفته
آه.
اون دست اکتیویژن. ولی رزیستنس و رچت امتیازش جفتش برای سونیه و اینسامنیاک فقط میومد اینا رو میساختش بازیاشونو، یا اینکه مثلا همین قضیه رو برای چیز هم اتفاق افتاد، برای سانست اوبردرایو هم که روی مایکروسافت ایکس باکس منتشر شده
مایکروسافت
اونم امتیاز برای مایکروسافت آی پی اس مایکروسافت احتمالاً خودشون هم بوجه ساختش تامین کردن که احتمالش خیلی زیاده. اینسامنیاک اومدن این واسه استخدام کردن که بیان بازی بسازیم، کما اینکه قبل تر از اونم این بازی فیوز بود، چی بودش خود اینسامنیاک ساختش، بازی 4 نفره شوتر بودش که برای هم ایکس باکس 360 اومد هم برای پی اس 3 اومد. چون اون بازی رو تا جایی که من یادمه در از نشرش رو یه استودیو دیگه بر عهده در از شرکت دیگه بر عهده داشتش که تو
مایکروسافت و سونی نبودن،
نه دیگه مایکروسافت و سونی نبودن و خود ای بود، ای بودن دفعه بازی و چیز کردش
که بازی هم زیاد جالب در
نه متا 60 خورده ای بودش، خیلی هم جالب در نیومدش. الان مثلا به این سراغ آی پی ای که اینا کار کردن، مثلا این واسه اینسامنیاک مثلا یه دونه اوتر ناتس هم کار کرده، مثلا برای آی او اس منتشر شده، یه بازی برای مثلا دوباره برای آی او اس اندروید و اینا زیاد داشتن این وسط و از اون مثلا سانگ آف دیپ هم دارن که برای مثلا PS4 و PC و Xbox One منتشر میشه، یا مثلا ایج آف نوور رو دارن که برای آکیلس منتشر میشه. این اسپایدرمن داستانش اینه، داستانش اینه که نیا کنه شما نگاه بکنیم اینه پابلیشر رو زده سونی ولی حق امتیاز بازی دست مارول. این یه اشتباه کردن که بیان بدن دست چیز، بدن دست خود پابلیشر و دیگه حق کار کردن دست بدن یا حق نظر دادن دست بدن. الان اومدن
یه چیزی مثل کوجیما و کونامی دیگه، که مثلا متالیر کامل برای کونامی بود.
آره کوجیما و کوجیما پروداکشن هم هرچند زیر مجموعه چیز بودش،
ولی کوجیما حق تصمیم گیری کلان در مورد آرپیو نداشت.
الان هم اینجا بریم مثلا توضیحات ساخت چیزام پیگیری کنی، اسپایدرمنم پیگیری کنی، می‌بینین که مثلا اومده گفته که سال 2014 مارول اومده سراغ سونی که بیا یه بازی از بازی ما رو منتشر بکن به صورت انحصاری برای کنسول خودت، و بازی هم بوده که در از چیز شده
نهایت اسپایدرمن شد که انحصاری
سپور شد. آره اسپایدرمن شده.
حالا یه سوالی دیگه ای در این زمینه، الان دست استرندینگ رو داریم که بازی واسه کوجیما، اگه اشتباه نکنم یعنی آی پیش متعلق به تیم کوجیما، خب ناشر اونم الان سونیه، اون چه جوریه داستان؟ چون اولا قرار بود که واسه پی سی هم بیاد، بعد یه مدتی اصلا یه حرفش نشد.
خب الان ماجرا اینه که خود کوجیما پروداکشن جدید که توسط کوجیما راه اندازی شدش، اومده یه قرارداد همکاری با سونی اوکی کرده، یعنی هم قضیه پارتنرشیپه که
آخه ببین مسئله میدونی چیه؟ چون اوایلش گفتم بازی روی پی سی هم میاد دیگه، بعد از یه مدت که خب مشخص شد دقیقا سونی اسید در اختیارشون قرار داده دیگه کلن پی سی
خب دقیقا همون بوده دیگه. احتمالا موقعی که در از اون پروپوزال و چیزی که اولی آماده کردن که برن سراغ مثلا یه جایی مثل سونی، اینا بیسشون این نبوده که سونی در نهایت خودش هم بیاد نشر بازی و براحته بگیره، یا این که بیاد مالکیت محتوا به واسطه بودجه در تامین بودجه بگیره. ولی الان دس استرندینگ هرچند توسط کوجیما پروداکشن ساخته میشه و آی پیش هم احتمال خیلی خیلی زیاد برای خود کوجیمایی که فکر میکنم 100% باشه، ولی الان حتی دیگه وقتی زمانی هم که دسیما رو در اختیارشون گذاشتن، اینشون میده که مالکیت محتوا متعلق به سونیه. با دیگه الان پی سی هم خارج شده از پروسه ساخت و اینشون میده که کلن قضیه آی پی شاید برای سونی نباشه، ولی
باز با توجه به اون چیزایی که آره تامین کردن حق نظر داره.
ممکنه که یه زمانی دس استرندینگ 2 ساخته بشه به صورت مالتی پلتفرم، ولی دس استرندینگ 1 تا وقتی که یه اتفاقی براش رخ نده و یه فعل و انفعالی انجام نشه برای PS4 به صورت انحصاری باقی میمونه.
آره چون این سوال دس استرندینگ رو من یادمه که چندین بار تو کامنت ها بچه ها پرسیده بودن، من خودم هم زیاد اطلاع نداشتم در موردش، چون اون یعنی ظاهر کار چیزی که مشخص بود اینه که سونی خیلی دخالت داره تو پروژه واسه تامین مثلا بودجه، واسه انجینشون رو مثلا تامین کردن. خیلی اگه اشتباه نکنم یکی دو تا از اعضای گوریلا گیمز هم کمکشون میکردن واسه استفاده از انجین که بتونن بهینه استفاده کنن، ولی حالا دس استرندینگ مثلا اینکه اینجوری که شواهد نشون میده اینه که اگر به قول خود اتفاق خاصی نیفته همچنان در انحصار PS4 باشه، با توجه به اینکه انجینش هم انحصاریه و خیلی بعید میدونم که سونی بیاد این انجینه رو روی PC هم به کار بگیره، با توجه به اینکه یه جورای اسرار شرکت به حساب
آره نه نه اصلا چیزا نمیتونن. به این یه نکته جالبی که گفتی همین اسرار و این داستانا، یه ماجرایی که وجود داشتهش اینه که عرضم به خدمتت که استدیو کریتریون دو نسل پیش اومدش یه انجینی ساختش، من الان اسم انجینش هم فکر نکنم من ویکی‌پدیا هم اسم انجینش رو میگردم دنبالش پیدا بکنم که چی بودش این انجینش. این انجین رندر وی رو اینو دو نسل پیش ساختن که باش برنارد ساختن، بلک ساختن و این داستان ها. بعد انجینه رو مثلا جی تی ای 3 و جی تی ای وای سیتی جی تی سان اندرس هم رو رندر ور ساختن. آره مثلا اینا رو هم با اون خیلی باش بازی ساختن. الان من بهتون میگم که بازی چی ساختن. بازی هم اکثرا برمیگرده به دو نسل پیش
زمان PS2.
هرچند انجین در ادامه برای مثلا برن اوت پارادایس و اینا رو هم با رندر ور ساختن، ولی ماجرا بامزه‌ای که داشتش این بودش که چرا این انجین یوهو از برنامه کاری خارج شد. اینجا حالا شانس گند من چیزا رو نداره،
این که چیزی که میخواست
این که چه بازی هایی رو باش ساختن ولی یادمه که مثلا کلا با راکستار داشت با اون انجین بازی میساختش، بازی زیادی هم ساختن. توی نسل قبل اومدن رندرور رو نسل جدیدش رو ساختن که مثلا برنارد پارادایس مثلا یکی از بازیه بودش که باش ساخته شدش، بعد از پلتفرم های مختلف هم ساپورت میکردش. انجینی هم بودش که میفروختنش، ای ای میفروخت چون کریتوریوم و ای ای بود، ای ای میفروختش به استودیو دیگه باش بازی میساخت.
یه چیزی مثل کرایتک
که هر انجین آنریل هر جد. چرا این انجین اومدن کنار گذاشتنش؟ به خاطر این بودش که توی نسل گذشته ای ای اومد گفتش که چون اون موقع انجین ها خیلی اذیت میکردن و آنریل انجین هم خیلی داستان و حاشیه برش به وجود اومده بودش، مخصوصا با کارهایی که سر این استدیو سازنده چی بودش، این بازی داغونه که منتشر شد سیلیکون نایت بود چی بودش یادم نمیاد، آره بعد دادم دنبالش میگم. اینا اومدن ای ای اومدن گفتن که انجین هر کسی که میخواد رندرور میخواد بخره، بعد یک مقداری زیادی از دیتای بازیشو در اختیار ما قرار بده که بتونن انجینو به واسطه اون دیتایی که اینا میخوان تولید کنن توسعه بدن بهینه سازی کنن. بعد همین باعث شدش که اکثر شرکتایی که رندرور استفاده میکنن بیخیالشن، برای اینکه یارو نمیتونست بیاد مثلا این همه دیتای بازیشو در اختیار مثلا یه پابلیشر دیگه مثل ای ای قرار بده که اونم مثلا اجو سرش میاد چی داری میسازی داش مثلا
اونم بسازیم یه دونه از
جدید زنگ میزنه مثلا فلان الو بسازی یه دونه اینو میخوام مثلا اینجوری فلان بازی رو میخوام
مثلا ای ای.
آره به همین خاطر بود که رندرور رفت کنار، به خاطر همین که این داستان دیتا و این انجین و این ماجره ها با هم دیگه تداخل داشتش و به قول تو همین قضیه هم که الان دیسیما داره استفاده میشه رسما میبره قضیه رو بیرون و از ماجره که
بخواد پی
برای پی سی هم بیاد یا برای پلتفرم دیگه بیاد. بعد از اینم که کوجیما پروداکشن ترکید اون نسخه زیمجموع کنامیش و به صورت ایندیپندنت و مستقل دوباره شروع به کار کردش، الان وضعیت کاریشون اینه که کوجیما خودش اومده گفته بودش که من مفتخرم اعلام بکنم به عنوان کوجیما پروداکشن و شخصا به عنوان یک دیولپر مستقل داره با پلی‌استیشن داره با سونی و پلی‌استیشن همکاری میکنه برای ساخت این فرانچایز جدید که دث استرندینگه. یعنی الان ماجرا اینه که دس استرندینگ احتمالا پیش بینی اینه که کوجیما در آینده میخواد بازی بسازه با توجه به اینکه یه حجم زیادی از بودجه میخوان اگه بخوام برن انجین دیگه یا در اختیار خودشون بگیرن، اصولا نمیره سراغ شرکت دیگه ای به جز سونی که بخواد کار بکنه رو بازیش.
کوجیما هم اصولا نمیتونه بازی پلتفرمر مشنگ بازی بسازه
و
یه چیز فلسفی بسازه،
و چون کلا سابقه همکاری خیلی مثبتی هم داره با سونی احتمال زیاد دیگه هرچند مستقله، ولی مستقل بودنش هم که کاملا مشخصه دیگه، مستقل بودنش به واسطه اینه که آزادی عمل ساخت بازی داشته باشه.
آره اون چیزی که خودش میخواد.
الان یعنی الان چون کوجیما آدم گنده‌ای تو این زمینه، فکر میکنم که اگه بازی هم گند بزنه و به بدترین شکل ممکن بسازتش، بازم سونی چی نمیتونه بهش بگه.
آره چون... ولی خب اینی که بازی موفق باشه 100% تضمین کننده آره اون راهیه. آره. که کوجیما ادامه بده واسه بازی ساختن.
اینم از این ماجرا تو گفتم که توضیح بدم که این یه ذره شایبه ها کاهش پیدا بکنه به در رابطه با این ماجرای حق مالکیت و امتیاز و نشر و این چیزا. آره و اینم بگم هیچ کدوم از این شرکت نمیان توضیح بدن که مثلا ما اینجوری قرارداد بستیم، ولی با توجه به قوانین نشر که توی کشور مختلف هست
و چیزی که میبینیم آره
توی همین ساختارها و چارچوب باید قرار بگیره که بتونه
قرارداد بشه. ولی کلا امیدوارم که بیانات دو بیاد بازی کنیم ببینیم چیه. هنوز بازی نکردیم. یکی پول نینتندو رو بده
پی سی بشه امولیتور بده.
آره یکی پول نینتندو رو بده بدبختمون کرده اون از اون متالیرش. این از این آره اینم پادکست این هفتمون بود داشتی من. شما حرفی نداری؟
نه
من اول من خدافزی کنم بعد تو خدافزی کن. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این برنامه، یه مبحث جالبی هم داشتیم، من خودم حتی یه سری سوال ها محمد پاسخ داد. بله امیدوارم که راضی بوده باشید، من ازتون خدافزی میکنم.
مرسی که همراه ما بودین و تا قسمت بعدی ویجیکست خدا نگهدار.
heart that is envious, cold-hearted and devious, greedy, mischievous, global colonial, bloodthirsty, lie, mindless and cheap, focused on borders and slaughter and sheep, burning up books, bulldozing of homes, given to targeted killing with drones, lethal injections, arrest without trial. Monocular vision, gangrene and slime, unction sarcasm, common assault, self-satisfied heroic killers lifted on high. Piracy adverts, acid attacks on women by bullies, perverts and hacks, the rigging of ballots and the buying. From the pulpit, rape in the shower, mute, indifferent, feeling no shame, portly important, leering deranged. Sat in the corner, watching TV, deaf to the cries of children in pain, dead to the world, just watching the game. Watching endless repeats out of sight, out of mind. Silence, indifference, the ultimate crime. But when I met you, that part of me died. Bring me a ball to bathe her feet in. Bring me my final cigarette. Time.